بحث در این است که جریان براءت شرعیه آیا مشروط به شرط فحص می باشد یا خیر؟ براءت شرعیه بر اساس ادله‌ای که وارد شده است از قبیل رفع ما لا یعلمون یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع نحنهون الى آخر ادله نقلیهی که وارد شده است، در موضوع اونها عدم البیان اخذ شده است، عدم العلم اخذ شده است. ما حجب الله علمه عن العباد، رفع ما لا يعلمون، این عدم العلم یا این ما وجب علم الله تبارک و تعالی عن العباد به چه معناست؟ سلام علیکم. البته دقت داشته باشیم که مراد این از این عدم علم یه وقت از این است که خداوند اصلا جعل حکم نفرموده، به وحی و الهام جعل حکم نفرموده، اون مراد نیست. خب اونجا هم که جعل ندارد باز علم نیست. نه، جعل هست، انما الکلام این است که این مجعول به مکلف تارتن میرسد و اخرى نمیرسد. اگر رسیدم که باز بحث نداریم، اگر نرسید میگن این مکلف علم ندارد به حکم. اگر نرسید، نهایت نرسیدن مکلف به حکم که نتیجهش این است که تعبیر میکنن این مکلف علم به حکم ندارد، یک وقتی این است که شخص میرود دنبال حکم از مواردی که احتمال میدهد حکم در اونجا باشد، که به مآخذ روایی مراجعه میکند، به آیاتی که احتمال میدهد دلالت داشته باشند بر حکم مراجعه میکند، ولی به چیزی نمیرسد. یا اگر مقلد است سراغ رسائل عملیه می رود نسبت به مرجعش و چی؟ به حکم نمی رسد. یک وقت است، وقت است که نه، نشسته تو خانه بدون این که به مأخذ حکم مراجعی داشته باشد میگن آن من که علم ندارم. این صورت دوم. اون اولی رو میگن عدم علم بعد الفحص، این دومی رو میگن عدم علم قبل الفحص. اینا هر دوش عدم علم است، هر دو طرف، هر دو فرد علم به حکم ندارند. اما اون نرفته و این نرفته و علم ندارد، او رفته و علم پیدا نکرده بازم علم ندارد. از اینا رو دقت کنید که میگیم بقیل عدم علم قبل الفحص یعنی چی؟ عدم علم بعد الفحص یعنی چی؟ اگر برود تحقیق بکند و نرسد به حکم میگن علم ندارد، ولی بعد از فحص است. اگر نه، هیچ جا نرفت و میگه آقا من نمیدانم، این عدم علم قبل الفحص است. این دوتا رو باید فرقشان رو دقت بکنیم، کدوم یکی قبل الفحص، کدوم یکی بعد الفحص. حالا دلیلی که دلالت دارد بر براءت نقلی این است که اگر چیزی رو مکلف نمیداند ازش برداشته شده است. حالا حکم برداشته می شود، اینم اجمالا عرض بکنم، اگر دارد فهو موضوع عنهم ما حجب الله علمه و عن العباد فهو موضوع عنهم، این هوه به چی برمی گردن؟ رفع ما لا یعلمون، ما اونی که نمی دانیم حکم دیگه، این حکم یعنی برداشته می شود، به معنای این است یعنی جهل حکم نسبت به اینها نشده، چیزی رو که انسان نمی داند خدا درباره او اگرم مجعول بوده مجعول رو برداشته، اینجوری که نیست. خب اینا رو دقت کنید، ممکنه در بعضی از مواقع التفات بی معانکات نباشه. اینو گفته می شود برداشته می شود یعنی فعلیت برداشته می شود، فعلی نیست در حقشان، نه اینکه حکم مجعول به جعل واقعی که تابع المجهلم نیست او رو شارع بیاد بردارن، اون که دستخور این چیزها نیست. ازا با مکرر گفته می شود احکام واقعیه تابع المجهل مکلف نیست، اگه دانستن حکم باشد، اگه ندانستن حکم. بله فعلیت حکم تابع المجهل است، پس اگر رفع شده یعنی فعلی نیست در حد مکلف. اگر ضمیر برگردد تو خود حکم، خود حکم رفع می شود یعنی به رفع فعلیت، معناش اینه. خب حکم اگر فعلی نبود در حقیقت در قوه اصل نبود هست، از نظر این که اثری بر او مترتب نیست، استحقاق عقاب نمیاد در مخالفت. یا اینکه بگید نه این حکم هست اما مرفوع اثر حکم است، و چون حکم اثر ندارد به منزله این است که چی؟ نباشد. حکم بلا اثر مثل عدم الحکم است، از نظر اینکه چیزی متوجه مکلف نشده و چیزی گریبان مکلف را نگرفته است. حالا در این روایات مراد عدم از عدم العلم چیست؟ احتمال اول، دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که مراد از عدم علم در این روایات عبارت باشد از عدم حجت قاطعه للعذر، همون گونه که در براءت عقلیه که عبارت بود از قبح عقاب بلا بیان، مراد از بیان میگفتیم عبارت از حجت قاطعه للعذر. اگر مراد حجت قاطعه للعذر باشد، این ادله گرچه شرعی و نقلی هستند، مآل و مرجعشان به همون براءت عقلیه می شود، از یک جهت که بدون فحص موضوع براءت محقق نشده است. چرا؟ چون عرض کردم هر عدم علمی موضوع نیست، هر عدم حجت، عدم حجت با قاطعه للعذر موضوع نیست. چه موقعی این موضوع محقق می شود؟ چه موقعی می توانید بگید آقا من حجت ندارم؟ اخبار از عدم حجت در موقعی اخبار صحیح و صدق است که شخص تحقیق کرده باشد، بعد بیاد بگید آقا من نسبت به من حجت قاطعه للعذر نیست، این درست است خبرش. همونجور که در مسئله قبح عقاب بلا بیان میگفتیم بیان یعنی چی؟ یعنی حجت. چه موقعی میتواند بگه حجت نیست؟ اون موقعی که برود تحقیق بکند و حجتی نیابد. اینجا هم چه موقعی میتواند بگه من علم ندارم، یعنی حجت ندارم؟ اون موقعی که برود تحقیق بکند برخود نکند با دلیل. پس موضوع براءت شرعیه مانند موضوع براءت عقلیه بدون فحص اصلا محقق نیست. اگر موضوع نبود براءت که حکم است قهرن وجود نخواهد داشت، هم براءت عقلیه نیست هم براءت شرعیه بنابراین فرض وجود ندارد. اگر موضوع این ادله یعنی لا یعلم صدق نمی کند، لا یعلم یعنی لا یکون له حجتون قاطعتون للعذر، ما حجب الله علمه عن العباد، معناش این است که یعنی چیزی که حجت بالغه و قاطعه للعذر به مکلف نرسیده باشد، چه موقعی حجت قاطعه للعذر نرسید و موقعی بره تحقیق کند و بگوید که برخورد نکند به حجت. پس اینجا با عدم علم یا بگید با عدم بیان یا عدم فحص، با عدم فحص در باب براءت عقلیه بیان محقق نه، عدم البیان صدق نمی کند. با عدم فحص در بحث براءت نقلیه عدم العلم صدق نمی کند. معلوم شد موضوع چیست اینجا؟ عدم العلم. موضوع چیست در اونجا؟ عدم البیان. اگر فحص نکند در اینجا عدم العلم محقق نشده است و در اونجا عدم البیان محقق نشده است. اگر فحص در تحقق موضوع دخیل است و بدون فحص موضوع محقق نمی شود، موضوع محقق نشد، حکم که براءت باشد نه عقلا وجود دارد و نه نقلا موجود است. خب اگر موضوع نبود حکمم نیست، اگر حکم نبود قهرن در اینجا دیگه بحث از این که بگیم آقا اطلاق دارد دلیل یا اطلاق ندارد، اطلاق دلیل فرع تحقق دلیل است موضوعاً و حکماً، و اینجا اگر فحص نکند دلیل موضوع ندارد. اگر موضوع دلیل نداشت دلیل جاری نیست، وقتی جاری نبود دیگه صحبت از این که آیا مطلق است یا مقید است این حرفا معنا ندارد. پس اینجا صحبت اطلاق دلیل بی‌معناست، چون اون چیزی که ما نیاز به او داریم او دخیل در اصل موضوع است و قوام این موضوع و قوام موضوع به اوست. تا او نباشد موضوع نیست، و اگر موضوع نبود حکم نیست، اگر حکم نبود سخن از این که بگیم آقا ادله اطلاق دارد یا ندارد دیگه بی‌معنا خواهد بود. این در فرض اول. خب پس ما حجب الله علمه به حسب اسباب عادیه فهو موضوع عنهم، نه هر عدم العلمی خواه فحص کرده باشد یا نکرده باشد، مطلق نیست. از اول تحقق این موضوع بستگی به فحص دارد. بدون فحص موضوع نه برای براءت عقلیه محقق است که ما حققنا، و نه برای براءت نقلیه علی هذا الفرض. اون فرض کدوم بود آقا؟ مراد از عدم علم عدم حجت قاطعه للعذر باشد، که با اینکه اونجا بیان عبارت بود از حجت قاطعه للعذر. احتمال دوم در رابطه با عدم العلم این است که مراد از این علم علم وجدانی نفسانی باشد. حالا خود اینجا یک بحثی دارد، در جایی که شارع علم را در موضوع حکم اخذ می کند، همون علم متعارف که از کیفیات نفسانیه هست می باشد، یا این علمی که شارع اخذ می کند غیر اوست. این یک تحقیقی دارد که انشالله شاید در جلسه فردا انشالله عرض بکنم. حالا فعلا اگر مراد از این علم حجت قاطع للعذر نباشد، بلکه مراد از این علم همون به اصطلاح عدم علم وجدانی باشد، در این صورت آیا اطلاق دلیل معنا دارد یا خیر؟ بله. چرا؟ برای خاطر این که مکلف وجدانن همون گونه که بعد از فحص بسیاری از اوقات به حکم نمی رسد و عدم علم صدق می کند، قبل الفحص هم وجدانن علم ندارد، حالا این که در عدم علمش معذور نباشد. عدم العلم یعنی ندانستن حکم. حالا فحص هم نکند نمی داند، گاهی بره فحص هم بکند باز نمی رسد، باز هم صدق می کند که نمی داند. این ندانستن یک امر حاصل و محقق است برای شخص، هم قبل الفحص هم بعد الفحص. هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه. در هر دو وجود دارد. بنابراین اطلاق دلیل از این حیث که آیا این جاهل تمکن از استعلام داشت یا نداشت، اطلاقش به مکان من الامکان، یعنی می سازد که این شخص تمکن از استعلام داشته و نرفته سراغ علم، یا تمکن نداشته، در هر دو صورت وجدانن علم ندارد. پس اطلاق شامل حال هر دو صورت می شود. البته در مثل ما حجب الله علمه عن العباد، اگر مراد این باشد که یعنی خداوند حجب فرموده است از این که وحی نفرستاده است یا الهام نفرموده است، اگر به این معنا بگیریم، اینجا استعلام دیگه معنا نخواهد داشت. چرا؟ چون حجب مستند است به پروردگار عالم، نه به خود مکلف، یعنی خداوند جعل حکم نکرده از ناحیه وحی یا از ناحیه الهام به ولی از اولیا. اینجا صدق میکند عدم العلم، اما نه به خاطر عدم فحص. فحص هم در اینجا دخالت ندارد. عدم علم برای او به خاطر این است خداوند چنین حکمی را جعل نفرموده. عدم علم به خاطر عدم جعل حکم امرون، از این جهت اطلاق ندارد، این رو شامل نمی شود. بله از نظر این که حکم مجعولی که لو تو فحص عنه لوصل الی، در اینجا این به نسبت به این حکم اطلاق معنا پیدا می کند. این به اصطلاح دلیل که می گوید رفع ما لا یعلمون، به نسبت به احکامی که جعل شده و اگرم فحص بکند به اون میرسد حسب روال عادی، اینجا دلیل تفصیل نداده، دلیل مطلقه، میگه اگر علم نداشت خواه اگر فحص کند برسد به او، یا اگر فحص کند نرسد به او، یا فحص نکند اصلا، اونو نمیگه. از این جهات که اگر فحص نکند دلیل شامل میشود، فحص بکند و نرسد بازم دلیل شامل می شود. از این حیث این دلیل اطلاق دارد، شامل به اصطلاح عدم علم قبل الفحص و بلا فحص و عدم علم بعد الفحص، هر دو می شود. کما این که اگر بگیم مراد از عدم علم، یعنی منشأ عدم علم این بوده که حکم جعل شده اما امر به تبلیغ نشده بودن، نه نبی نه ولی، مثل اینکه در صدر اسلام بسیار از احکام مجعول بودن در وعای تشریع اما مأمور به تبلیغ نبود از پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، در اول امر، ابتدای امری که اسلام به هر حال اظهار شد، این نبود که همه تکالیف رو باید انجام بدن، بعض تکالیف را به تدریج بیان کردن تا زمان ائمه معصومین علیهم السلام. خب در اینجا هم اینم محل بحث ما باز نیست. چرا؟ چون حکم جعل شده ولی امر به تبلیغ نبوده. چون امر به تبلیغ نبوده از فحص و عدم فحص در اینجا هم نقشی ندارد. کما اینکه اگر حکم جعل نمی شد فحص کردن و فحص نکردن علی السویه است. حکم جعل بشود امر به تبلیغم نشود باز فحص کردن و نکردن علی السویه است. اونجایی که فحص و عدم فحص فرق می کند جایی است که حکم جعل بشود، امر به تبلیغم از نای حق تبارک و تعالی شده باشند انبیا یا اوصیا، اینجا است که اگر فحص کند لوصل الی الحکم، اگر فحص نکند لم یصل الی الحکم. اینجا تفاوت است بین فحص و عدم فحص. اطلاقی که ما میگیم از حیث اول و دوم نیست، اطلاق این ادله از حیث سوم. چرا؟ چون در باب اطلاق باید چیزی باشد نسبت به چیزی بگیم اطلاق باشد که قابلیت تقیید را داشته باشد، اونی را که می شود بگیم قابلیت تغییر باشد نسبت به حکم مجعول مأمور به تبلیغ از ناحیه رسول یا وصی رسول. این معنا در حق در صورت سوم صدق می کند، ولی در صورت اولا و ثانیه این معنا محقق نیست. خب در اینجا یک بحث است که آیا دلیل بر براءت در شبهات حکمیه و موضوعیه یک دلیل است، یعنی همون ادلهی که دلالت دارند بر براءت در شبهات حکمیه همونها دلالت دارند بر شبهات بر براءت در شبهات موضوعیه، یا اینکه متفاوت است. تحقیق در مقام این است که همون ادلهی که دلالت دارند بر براءت در شبهات حکمیه عیناً همونها دلالت دارند بر براءت در شبهات جزئیه. نتیجتاً اگر ما مراد از عدم العلم را عدم علم وجدانی دارستیم، نه به معنای حجت قاطعه، چون اگر حجت قاطعه باشد دائره علم توسعه دارد، شامل ادله ظنیه معتبر هم می شود، ولی بنابراین فرض دوم خیر محدود است به دائره همون علم اصطلاحی. خب در اینجا اطلاق دلیل به نسبه به ما قبل فحص و ما بعد فحص است. در شبه هم حکم او که مجهول است میخواست حکم کلی باشد یا اینکه حکم جزئی باشد به نسبه به موضوعات خارجی، همه موارد رو میگیرد که براءت در هر چهار صورت جاری است. در شبهه حکمیه قبل الفحص و بعد الفحص، در شبهه موضوعیه ایزن قبل الفصل و بعد الفصل، بلکه چرا؟ چون الدلیل در شبهات موضوعیه هو دلیل در شبهات حکمیه. اگر اطلاق در شبهه حکمیه به حسب مقتضای دلیل بود، این اطلاق در اونجا هم وجود دارد. قبل الفصل، قبل از فصل، بعد الفصل، در شبهه حکمیه باشد یا در موضوعیه، همه مشمول این و دلیل براءت خواهند بود. خب حالا اگر بنا شد در شبهه‌ای از شبهات فحص لازم باشد، باید مقید بیاد. بنابر فرض دوم اینه دیگه، چون اطلاق دلیل میگوید آقا فحص بکنید، فحص نکنید، دلیل میگوید براءت رفعه موضوع اون عنه. آیات هم همینطور، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. عدم اعطا در حق مکلف به نسبه به باب موضوعات و احکام هر دو جاری است، پس اطلاق همه جاره میگیرد. اگر جایی فحص لازم شد باید به دلیل خاص باشد، به تقیید موارد استثنایی که فحص لازم است، به تغییر چی؟ به تغییر ادله به نسبه به اون موارد. خب در شبهات موضوعی واضح است که فحص لازم نیست، اجماعی هم هست مسئله. در شبهات حکمیه وجوبی هم گفتن فحص لازم نیست، ادعای اجماع هم شده است. انما الکلام در شبهات حکمیه تحریمیه است، آیا فحص لازمه یا نه، اینجا اختلاف است. خب اونایی که میگن فحص لازم است در باب براءت نقلیه و مراد از عدم العلم را هم عدم علم وجدانی دانستند، باید چه چیزی را اثبات کنند؟ دلیل مقید، چون عرض کردیم اطلاق در اینجا معنا دارد. پس اگر بنا باشد این موردی را ما خارج کنیم، اون باید به دلیل خاص باشد که اسمش میذاریم مقید. دو چیز به عنوان مقید نسبت به اون مطلقات ادعا شده است. اول عبارت است از اجماعی که شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا فرمودند. عبارت چون این است که میفرمایند الاجماع القطعی علی عدم جواز العمل بالبراءه قبل استفراغ الوسع فی الادله. فرماید اجماع قطعی قائم است. خب اجماع که از نظر ما حجت است، اون اجماعی است که کاشف از قول معصوم سلام الله علیه باشد. یعنی در حقیقت حجت اجماع از باب کاشفیت اوست از قول معصوم سلام الله علیه، فعل معصوم سلام الله علیه، تقریر معصوم سلام الله علیه، نه اینکه فی حد نفس حجیت داشته باشد. صرف اتفاق کل به ما انه اتفاق للکل از نظر شیعه ارزشی ندارد. همه اتفاق داشته باشند ولی یقین داشته باشیم که امام معصوم سلام الله علیه درش نیست، دو پول این اجماع ارزش ندارد. جمعی باشند که یقین کنیم امام در میان اونها هست، او حجت است. لذا ادعا شده است، در رسائل مرحوم شیخ هم آوردن که خیلی از ادعاهای اجماعی که بزرگان در گذشته داشتن از باب اینکه مخالف در زمان خود اونها هم بوده است، این از باب این است که اونها یقین کرده بودن معصوم سلام الله علیه در بین مجمعین هست، لذا نخواستن بگن ما مثلا به کلام معصوم رسیدیم، تعبیر کردن از اینکه مسئله اجماعی است با اینکه مخالف هم در اونجا بوده است. اگر جنبه کاشفیت و طریقیت دارد، معیار همون منکشف است نه نفس اجماع. حالا اگر تعبیری بشه بعد آقا لا خلافه، لا خلاف و امثال ذلک، این لا خلافه یعنی از نظر ادله مثلا یا اقوال علما، اقوال علما به ما انه اقوال للعلما اعتباری ندارد. دقت دارین؟ شما امور متعددهی که هیچ حجیتی با هم به فیاد نفسه ندارند را کنار هم بگذارین، از نتیجه اونها حجت استخراج نمی شود. ذم لا حجت به لا حجت نتیجهش حجیت نیست، نتیجه همیشه تابع اخص باسین مقدمات است. پس بنابراین الازا اجماعی که مرحوم شیخ ادعا می کنند، اگر مراد همون اجماعی باشد که کاشف از قول امام سلام الله علیه باشد، فهوه و الا اعتباری ندارد. پس اولین مقیدی که به نسبه به روایات داله بر براءت ادعا شده است که جلوی اطلاق را بگیرد، اجماعی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا کردند که می‌فرمایند اجماعی است که قبل از اینکه شخص در ادله احکام مراجعه بکند، به صرف اینکه نمی‌داند فورا نمی‌تواند بگه آقا رفع ما لا یعلمون، نه، اول باید برود در جایی که مظان وجود دلیل بر حکم وجود دارد مراجعه کند. اگر رفت و برخوردی به دلیل نکرد، اونگاه می‌تواند بگه آقا این به اصطلاح براءت نسبت به اون حکم جاری بشود و الا فلا. دلیل دوم که در اینجا هست عبارت است از حکم عقل. اگر خاطر شریف باشد، ما در پری روز گفتیم سه صورت دارد مواردی که شخص میخواهد براءت جاری کند. دو صورتش اطراف علم اجمالی بود. این دلیل دوم به عنوان مقید در حقیقت ادعای این است که ما علم اجمالی داریم در مقام، با وجود چنین علم اجمالی نمیتوانیم سراغ براءت برویم، بلکه باید احتیاط کنیم. مثلا ما علم اجمالی داریم به وجود تکالیف الزامیهی در بین این امور مشتبهی که برای ما هست. ما در مجموع مشتبه الوجوب یا مشتبهات الحرمه یقین داریم که واجباتی هست اما بر ما پنهان، محرماتی هست بر ما پوشیده، به اونها نرسیدیم. خب اگر فحص از اینها میدانیم اجمالا که اگر فحص از این موارد مشتبه داشته باشیم در ادله احکام، شاید خیلی از اینها حکمش برای ما روشن بشود که واجب است یا حرام. با وجود این علم اجمالی میتونیم چشمامونو ببندیم و بگیم آقا ما نمیدانیم، پس رفع ما لا یعلمون، ما محجوب است بر ما، پس ما حجب الله علمه و عن العباد فهو موضوع عنه. ای جای این با وجود این علم اجمالی گفتن دارد این حق، فهمان خیر، عقل میگوید در اینجا باید احتیاط کنید. پس فحص واجب است از باب این که اگر فحص نکند مخالفت با معلوم بالاجمال لازم می آید. علم اعم از این که تفصیلی باشد یا اجمالی منجزون للحکم، در این موارد چون علم اجمالی داریم منجز للحکم داریم، پس بنابراین با وجود این علم اجمالی نمیتوانیم در تک تک اینها بگیم آقا ما علم نداریم. شاید این یکی از اون مواردی باشد که اجمالا میدانیم حکمش وارد شده است در شریعت. این دوتا دلیلی است که در این مقام به عنوان مقید به نسب به مطلقات که عبارت است از روایات یا آیاتی که دلالت بر براءت نقلیه دارد ادعا شده است. حالا باید دید که این دوتا مقید کفایت به اثبات تقیید می کند یا خیر، تحقیقش انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد. برای مطلق هست، برای مطلقاته و تعمیم هم دارد دایره این مقید، اختصاص ندارد به خصوص شباهت، مگر که اجماع خاصه. اگر اجماعی که ادعا شده است درست باشد، مواردی که مورد اجماع واقع شده اند خارج میشه از این دایره تقیید، اونا فحص لازم نیست.